بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره روایات وارده نسبت به عفو دم قروح و جروح گفته شد که اظهار می شود که عفو مشروط به مشقت و سیلان است و در این رابطه استناد می شود به روایاتی که به دو دسته بود، هر دو دسته بررسی شد و دلالت آن بر اشتراط مشقت و سیلان به اثبات نرسید و در نتیجه نصوص به اطلاقات خودشون باقی است. فتوا همان است که در متن سید یزدی قدس الله نفسه سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرموده اند که دم جروح و القروح ما لم تبرع فی الثوب او البدن قلیلا کان او کثیرا امکن الازال او تبدیل بلا مشقت املا از معفون انها است. در ضمن روایات به مطلبی برخوردیم که قابل توجه است. به اون مطلب چه بود؟ عیب ندارد. در ضمن بیان روایات یه مطلبی وجود داشت و به چشم میخورد.
مورد مخصص هست در یه
نه در متن روایات نه مطلبی برخوردیم که باید بررسی کنیم.
غایب الوصف
تحدثنا عن مفهوم الوصف و اشتاد کمن و ما تبقه شه یه چیزی دیگه ای رو این مطلبی رو برخورد و خوب ندار. اما انسانی بله عجال حسین بار اول ما نیستید. بسیار عالی. مطلبی را که در ضمن روایاتی که استناد شد برخوردیم و آن این بود که گفته شد که وظیفه این است فی کل یوم غصب مرد یک کمی دیرتر حرکت کردی آقای آمادی. این غسل مره را برخوردیم، این چه سرنوشتی دارد؟ آیا لازم است؟ عنوان بفرمایید. بررسی حکم تطهیر صبح یا بدن روز یک بار در اثر اصابت دم قروح و جروح. گفته می شود که مرسله افران، گفته می شود که مزمره سماعه، مزمره سماعه روایت شما را چند بود؟ مزمره سماعه الان میتونی جواب بگی؟ حدیث شماره دو بود، حدیث شماره دو بود که گفت فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ، امام فرمود فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كل ساعة و قبلشم فرمود که لا يصلي ثوبه كل يوم إلا مرة. این مرهی که اینجا آمده است در این مزمره و همینطور در صحیحه محمد ابن مسلم که در مستدرفات سرایر آمده بود اشاره داشت به غسل کل یومن مره. اگر ما این مطلب را از این نصوص استفاده کنیم این حکم به دست میاد که دم قروح و جروح معفو هست، یعنی هر ساعتی در هر نمازی، منظور از هر ساعت هر نماز بود دیگه، در هر نمازی واجب نیست ولی روز یک بار واجبه، چون فرمود که لا یغسل فی کل یوم الا مره. این مطلبی بود که در این دوتا روایت آمده بود. چه کنیم با این مطلب؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 396 و صفحات ما بعد و ما قبل، می فرماید که این مطلب قابل التزام نیست، نمی توانیم ملتزم بشویم بر اساس مزمره سماعه و صحیحه محمد ابن مسلم که درباره دم قروح و جروح وظیفه این باشد که روز یک بار بدن یا لباس تطهیر بشود. این حکم قابل التزام نیست. چرا؟ احسنتم. اولا می فرماید لا للاعراض. احسنتم برای این بود، لا للاعراض، نه به جهت اعراض. چرا؟ چون ما گفتیم که اعراض مشهور در حد ذات خودش اعتبار ندارد، نه اعراض مشهور اعتبار دارد با عنوان یک دلیل و نه عمل مشهور. احیانا هم اعراض و عمل مدرکی است، احیانا، و اگرم مدرکی نباشد اعراض نه اجماعه و نه نص. مشهور به هر دلیلی که پیش خودشان بودن اعراض کردن. اینه که میگن این قسمت معرض الانها هست، ما به این اعراض استناد نمی کنیم.
اعراض چطوری میتونه مدرکی باشه؟
گفتم چطوریش اینه که دقت اگر در حرفهای قبلی داشتید یادتان بود، اعراضم مثل اجماع مدرکی میتونه باشه. چرا؟ مثلا اگر از یک روایت اعراض کردن، میبینیم که به دلیل این بوده است که یک روایت اقوای معارض دارد، اعراض شاید به دلیل استناد به اون نقطه قوت باشه که از این دست برداشته. معمولا اعراض مدرکی است و اگرم مدرکی نباشد در حد ذات خودش اعراض حجیتی ندارد، بلکه مزمر است، مرسل است، بلکه به جهت من شما سوال نمیپرسم، ولی شما خودتون آمادگی دارید تا من میخوام بگم جمله رو کامل کنید. خب حالا که شما آمادگی دارید بگید. بلکه اون قسمت آخرش اون اتفاقا جواب دوم
در سوال سائل
بر اونم در نظر نیست.
امروز استاد از یه دهنه دیگه بودن
می فرماید لال الاعراض بلکه به جهت ما عرض کردم من جواب اشوا نمیخواستم، شما این سرعت میگید که کامل کن، کامل هم نمیشد، بالاخره که کامل هم نتونستید میگید که از دنده دیگه بلند شد. بلکه به جهت اشتهار عنوان نشان نمیداد، همه گیت شد. اشتهار یعنی چی؟ بلکه به جهت اشتهار. خب چطوری دلیل میشد؟ بله بلکه به جهت اشتهار. این اشتهار الان فعلا شما اجازه بدید، این کلیه به من اجازه بدید که بگم کامل کنم. بلکه به جهت اشتهار، چون یک عنوانی است که زود برای شما خضوع نمی کنم، باید مراجعه کنم. اشتهار به این دلیل که این مسئله تطهیر دم قروح و جروح از اشتهار فوق العاده برخورداره، مثل اقامه در نماز اشتهار فوق العاده داره. این اشتهار که در کار هست برای ما میتواند کارساز باشد، که اگر در این رابطه اون خصوصیت که چه بود؟ که غسل مره بود، اگر غسل مره کل یومن بود تا حالا برای ما رسیده بود، چون این عملی که به این اشتهار هست قطعا غسل یومی مرتن اگر بود به ما رسیده بود. یعنی که هیچ خبری نیست، مثل این که در باره اقامه همین بحثو میکنیم که اقامه واجب است یا واجب نیست، میگیم این اشتهاری که دارد این عمل، خود اول که خیلی اشتهار داشت خصوصیاتش بارز و برجسته است دیگه، اگر وجود بود تا حالا برای ما بیان میشد، مخفی نمیموند. حالا که مخفی مانده و خبری در عرصه فقه و در این رابطه به ثبت نرسیده، معلوم است که از این قید و از این خصوصیت و یعنی غسل مره خبری نیست. کثیرت الابتلا یک مطلبی است و اهمیت و اشتهار مطلب دیگری است.
فرمودید که
شوهرت
رو هم قبل
نداره. حالا من بگم این کامل بکنم چشم بد فرمان شما. خلاصه سوال حضرت علی سوال بهاری بود، اطمینان به احترام شما برگشتم که توضیح بدم. الجواب قد یک بود، عیب ندارد. این اشتهار به معنای برجستگی و مشهود بودن و در بین مردم وجود و تحققش دیگه یک وجود و تحققی است که از برجستگی و شهرتی برخوردار است که قابل اخفا و اختفا نیست، که خصوصیاتش اختفا بشه، بسیار از برجستگی بالای برخوردار قروح و جروح. و امو اتفاقا مضافن بر این، با مسلک شما هم بین مردم هم در حد زیادی هست، مقدار کمی نیست. از اون جهت هم اگر شما میگید در حد شهرت عادی هم هست، چون در حد زیادی که بود میشد بهش بگیم شهرت. شهرت معنیش این نیست که فراگیر باشد، در حد زیادی که بود میشد شهرت. اما شما سؤال شما ظاهرا رفتید به طرف حجیت شهرت.
اگه معنای از خواهی خواهی رو میپردیم که قبلا جز در مورد استثنایی که شهرت قدما واسه ایشون هم پذیرفتن،
این درباره حجیت شهرت بحث نمی کنن، این درباره اشتهار بحث میکنه. شهرت نیست، میگد که این عمل از یک اشتهار و از یک تحقق وجودی خیلی بارزی برخوردار است که قابل اخفا و اختفا نیست، و این عملی با این برجستگی و اشتهار اگر که حکم غسل مرتن فی یومیت داشت قطعا به ما میرسید. الان که میبینید در عرصه فقه و در کتاب فقه و این حکم ثبت نشده، بنابراین کشف میکنید که قطعا از این حکم در کتاب فقه خبری نیست، چون حتی می شود بگیم که اتفاق وجود دارد بر عدم وجود این عملیات، یعنی غسل مره فی یومین، هرچند در بین فقها فقط صاحب حدائق در کتاب حدائق و ناظره ایشان جلد 5 صفحه 304 میل به این مطلب را دارد، یعنی تمایل دارد به این مطلب، اما صریحا فتوام اعلام نکرده. تمایل ایشانم به قول آقای زندی تمایل مدرکی است. چرا تمایل مدرکی است؟ چون ایشان اخباریه، چیزی که در مدالیل اخبار ببیند به او جذب می شود. این جذب و انجذاب صاحب حدائق هم مدرکی هست که هست، تنها هم هست و در حد میل هست، نه در حد فتوا. پس می تونیم بگیم که عدم این حکم مورد اتفاق
اشتباه هست. من یک خیلی از صورت عملیه
استاد، ما در ادامه سوالشون میگیم علیه السلام به اتفاق اگه میشه برای اشتهار و شهرت رو بگید خیلی واضح ما بفهمیم.
بسیار خوب،
این
بسیار خوب. اولا فرق بین اشتهار و شهرت، اشتهار نسبت به اعمال است، عملی که از برجستگی و اسم و رسم بالایی بین مردم بین فقها برقرار برخوردار باشد، از اسم و رسم بالایی بین فقها برخوردار باشد و بین متدینین بگیم اشتهار دارد، مثل اقامه در صلات اشتهار مربوط به عمله. اما شهرت مربوط می شود به خود صاحب نظران، که یک عمل بین صاحب نظران مشهور باشد، آراء صاحب نظران در حد قابل توجهی نسبت به اون حکم یا به اون روایت اگر توافق و اجتماع داشت، میگیم این روایت مورد شهرت فقها یا علما قرار گرفته است. و اونجاست که بحث میکنیم از اعتبار و حجیت شهرت، که این شهرت اعتبار و حجیت دارد یا ندارد. اشتهار رو که دنبال میکنیم، اشتهار نه به عنوان دلیل میشود، نه ربط به باب حجیت دارد، به عنوان موضوع یا زمینه برای استفاده از این اشتهار در جهت اثبات مطلوب. این عمل که عبارت است از غسل مره، که مربوط است به دم قروح و جروح، دم قروح و جروح از اشتهاری برخوردار است. اگر این حکم داشت تا حالا به ما رسیده بود، که نرسیده است، میگیم قطعا از این حکم در کتاب فقه خبری نیست. منظور از کتاب، کتاب به معنای لغوی است دیگه، نه به معنای اصطلاحی. و ثانیاً، این اولا، و ثانیاً امر دائر می شود بین مطلقات و تقیید. روایات و نصوصی داشتیم دال بر عف، دال بر عف به طور مطلق، و اون نصوص در حد استفاضه بود. و این دو تا روایت، یکی فقط سندش بی اشکال، دیگریش رو هم مزمره هست که جای سوال دارد. مزمره، مزمره زراره که نیست دیگه، مزمره مزمره محمد بن مسلم که نیست، مزمره مزمره سماع است و ممکنه از زراره نخ کرده باشد، ممکنه از محمد بن مسلم نخ کرده باشد، نه از معصوم. بنابراین این مزمره هم خالی از اشکال نیست، فقط سند روایتی را که محمد ابن مسلم نقل میکند درسته، اما خبر واحد میشود در برابر مستفیض، که صاحب جواهر فرمودن کتاب جواهر جلد 6 صفحه 104 که این روایات توان مقاومت در برابر اون روایات مستفیضه را ندارد، و لحن هم لحن تخصیص نیست، تا بگیم که تعارضی در کار نیست. ابتداش ابتدا می شود لحن تعارض، در همون تعارض ابتدایی این روایت دال بر تقیید باید از دائره بیرون برود با قدرتی که روایات مستفیضه داره. این یه مطلب، این دو اشکال، دو اشکال سوم همونی که آقای آمادی یا آقای جلیل آبادی دیگر شک کردن، یکی از این شیخان عزیزان، شیخین نمیگم به شما وحشت نکن، شیخان عزیزان فرمودند که در این دوتا در این روایات ما مطلقاتی داریم آبی، شما گفتید آمودی، آیا آمودی گفت که فرمود که شیخ خود دیگه همشهری صاحب قرار الحکم باید اینجوریه که چه می شود آبی از تخصیص. کدوم روایت ها آبی از تخصیص؟ حالا اون شماره رو که ای تکرار میکردید بگید، روایت شماره 7. بالاخره نوبت به شما هم رسید وقتی که بگید در اون روایت شماره 7 که سندش رو خوندیم، متنش رو هم شرح دادیم، روایت سماعه و سماعت ابن مهران از امام صادق، چه متنی بود که آوی از تخصیص؟ فرمود فلا یغسله حتی یبرع و ینقطع الدم. این دیگه آبی از تخصیصه که اینو تخصیص بزنیم و بگیم آبی از تقیده که تقید بکنیم و بگیم یغسله یومی مرتن. میفرماد فلا یغسله حتی، آغاز و فرجامشو مشخص کرد، وسط جای خالی برای ورود تقید نذاشت، است آبی از تقید. و همینطور روایت اول، روایت اول کدوم روایت بود؟ مصححه ابو بصیر که در اون روایت آمده است که به حضور شما و لست اغسلو، امام فرمود و لست اغسلو ثوبی حتی تو برع. اصلا غسل و تخصیلی در کار نیست تا اینکه زخم خوب شود و برع حاصل بشود. در اینجا دیگه اصلا زمینه برای تقید وجود نداره، چطوری تقیدش بزنی که روز یک بار اینو تطهیر و تخصیل کنن؟ الان نتیجه تن. پس از آن که ما دیدیم که حکم ثابت نشد و تقیدم امکان نداشت، نتیجه‌ای که میخوای از این بحث بگیریم همون بود که آقای ترابی اعلام فرمودن که چند ثانیه قبل از ما حرکت کردن. نتیجه این است که حکم تطهیر صوب و بدن یومی یا مرتن هم نمیشود بر استحباب. اگر کسی به عسر و حرج بر نخورد، در صورتی که عسر و حرج نباشد، در صورت عسر و حرج استحباب راه ورود ندارد، زمینه مساعد است و هوا گرم، بدون هیچ اشکالی کسی بتواند روز یک بار تطهیر بکند صوب و لباسش شد از جهت آلوده شدن به دم قروح و جروح مستحب باشد. این را هم رجاءً گفتیم و ما ضعفا هستیم، فتوا را بسیار به قدرت و جدیت اعلام نمی کنیم. پس از آن که به نتیجه هم رسیدیم میگیم رجاءً مستحب و طبق قاعده مستحب. طبق قاعده مستحب بودنش اشکال ندارد، هرچند احتیاط ما هم برای اینه که فتوای بر استحباب هم ندیدم، و هرچند استحباب معونه زیاد ندارد ولی چون فقها نگفته ان ما میگیم رجاءً مستحب است. این مطلب، یعنی مطلبی که در ضمن روایات آمده بود کامل شد. الان در ادامه فتوا نکته ای را سید آورده که دقت کنید. اون نکته عبارت از این است که می فرماید نعم یعتبر و ایکون مما فیه مشقتان نوعیه. این همه دقت کنید، میگه معتبر است در عف که مشقت نوعیه وجود داشته. نوعاً یعنی از شأن دمامیل دملها و این گونه زخم ها این باشد که برای مردم شستشو و تطهیر برای آدم عادی و متعارف مشقت داشته باشد، مشقت نوعیه. سیدان الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 558، جلد یک صفحه 551 می فرماید که درباره مشقت نوعیه که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه اعلام کرده است، اگر نظرشان این باشد که تکرار هر شستشو، تکرار شستشو در هر ساعت مشقت آنچه که از موسخه سماعه همین الان گفتیم استفاده می شود، موسخه سماعه که روایت شماره 2 بود که تکرارش هر ساعت دشواره، اگر منظور از مشقت این باشد لا بأس به، قابل قبول می نماید، مشکلی ندارد اگه این باشد. و الا اگر مشقت رو به عنوان مشقت موضوع حکم یعنی عنوان ثانوی اعلام بکنیم دلیل نداریم، دلیل بر اعتبار مشقت وجود نداره. بعدم این مطلب و شرح میداد که شرح ظریف و لطیفی است، دقت کنید با یه مقدار توجه بیشتری لطفا عنایت کنید که کمی نکته هم ممکنه داشته باشیم. میفرماید که مشقت رو که اعلام میکنن ممکن است مشقت حکمت باشه نه علت. اگر مشقت حکمت باشه خوبه، قابل قبوله، با وضعیت عمل تطبیق میکنه. حکمت دیگه، حکمت همیشه نیست، نوعا هست. آقای دکتر فهیمی که میفرمود در حقوق اینجوری هست، حکمت وضع قانون همین است، مصلحت نوعیه، مشقت نوعیه. این میشه مصلحت با جعل قانون، قانون وضعی. حکمت اشکال نمیشد که شما خب الان گفتید از چرا قرمز عبور نکنید، اینجا مردم بسیار با احتیاطند و تصادف صورت نمیگیرد، میگیم نه، تصادف و اشکال در رفت و آمد حکمت مصلحت نوعیه دارد. مصلحت نوعیه در قوانین وضعیه میشود مصلحت و ملاک برای جعل قانون. اگه این باشه خوبه، حکمت باشه ما بحثی نداریم، درسته، اما خلاف ظاهر روایت، از روایت حکمت در نمیاد. در روایت همون روایت سماع رو که خوندیم میفرماید که تکرار هر ساعت سخته، مشقت داره، این دیگه با علت تطبیق میکند نه با حکمت، خلاف ظاهر میشه. بنابراین چه کنیم؟ میفرماید که باید بگیم توجیه صحیح در این رابطه این است که قبلا هم اشاره کردیم که بیان امام در این روایت که اشاره به مشقت دارد، بیان مربوط می شود به فرض سؤال، بیان رو سؤال مفروض واقع می شود. میگرد حکم بر مفروض سؤال اینه، چون در بدنه سؤال چی آمده بود؟ لا یستطیع. امام چه فرمود؟ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعَ. لذا دقت کنید، سید الحکیم هم میگد و توضیحش هم عرض کنید، فرق است بین تعبیر لِأَنَّهُ كَذَا و تعبیر فَإِنَّهُ كَذَا. اگر فَإِنَّهُ كَذَا باشد متفرعه بر سؤال و مطلب قبلیست، مربوط میشه به فرض سؤال، که میگیم خم، میگیم فقاع مسکر نجس است، در جواب میگد فَإِنَّ الْفُقَاعَ الْمُسْكَرِ نَجِسٌ. این مفروض سؤال را گرفت و حکم اعلام کرد، این دیگه بیان علت نیست، حکمی است که روی مفروض سؤال آمده در این مورد تطبیق کرده و در مورد دیگه هم ممکنه باشد و نباشد، اون بحث جداست. این حکم تطبیق شده به این مورد، حکم نجس در موارد دیگه از ادله دیگه بیاید یا نه، با این هیچ برخورد و استکاکی نداره. و اما اگر آمد به تعبیر لأنه الفقاع نجس، الفقاع مسکر نجسون، در جواب ما فرمود الفقاع نجس، الفقاع مسکر نجسون، الفقاع نجسون لأنه مسکرون. اگر لأنه آمد می شود بیان علت و دائر مدار علت می شود، ینتفی عند انتفاع نجس، مربوط می شود به اسکار، ینتفی به انتفاع اسکار، که لأنه آمد تعبیر بیان علت شده است. اینجا تعبیر چه جوریه؟ تعبیر فإنه لا یستطیع، فإنه آمده، چون فإنه آمده چه می شود؟ روی مفروض سؤال حکم را بیان می کند، که اونی که شما میگید لا یستطیع، فإنه لا یستطیع، لا یغسله حتی یبرأ حتی ینقطع الدم، معنی شو. بنابراین در تا اینجا مطلب معلوم شد که منظور از مشقت، مشقتی نیست که عنوان ثانوی باشد، بلکه منظور از مشقت می شود مشقت نوعیه. به اون شرحی که داده شد الان دو دقیقه تحقیق رو گوش بدی. تحقیق این است، منظور از مشقت یا به عبارت دیگر مشقت دو قسم است. یک، مشقت به عنوان موضوع برای حکم که بشود عنوان ثانوی، که میشود در حقیقت عسر و حرج. عسر و حرج اگه یادتون باشد یا خوانده باشید، گفتیم چرا قاعده عسر و حرج رو میگیم عسر و حرج؟ عسر کجا؟ حرج کجا؟ چرا میگیم عسر و حرج؟ جواب احسن، جوابش یادتونه؟ خدا خیرتون بده آقای حسینی. جوابش اینه که موضوع مشقته، عسر ابتدای مشقته، حرج انتهای مشقته، و عنوان ثانوی خود مشقته. این میشه مشقت به معنای عنوان ثانوی. اگر مشقت عنوان ثانوی باشه که موضوع حکم هست، نیازی به این روایات نداره. خود قاعده نفی عسر و حرج نافی حکم می شود، رفع حکم میکن، نیازی به روایت نداره. خب این یک طرف قضیه. از طرف دیگر در این روایات هم عسر و حرج ما شرح دادیم، توضیح کردیم، اما در مجموع حتی تبرع یسیل حتی ینقطع تعاویری بود، اشارت هایی به مشقت داشت. خب اینه چه کنیم؟ میگیم جمع بین قاعده و نص این میشود که هم کنیم مشقت رو به مشقت نوعیه. مشقت منظورت نوعیه بود، به مشقت نوعیه که در قاعده نفع حرج اون حرج و مشقتی که موضوع حکم عبارت است از مشقت شخصیه، در قاعده ضرر و قاعده حرج، حرج و ضرر شخصی موضوع حکمه نه نوعی. اما در جعل حکم یا جعل قانون مشقت نوعی میتونه حکمت باشد. مشقت نوعی فقط جایگاه حکمت قرار گرفتنه، نه موضوع حکم. اینو خوب فهمیدیم؟ اینو که فهمیدیم، الان راه حل اصلی در یک جمله و تمام، و آن این است که میگیم این نصوص در حقیقت که سیدان الاستاد هم در همین تنقیح جلد 3 صفحه 397 تقریبا اشاره میکنه، یا صفحه قبل بعدش اشاره میکنه که در حقیقت نصوصی که آمده است و مشقت رو مورد اشاره قرار داده، اشاره به واقع دارد، دیگه چیزی از این بیشتر نمیفرماید. اما تحقیق اینه که این نصوص ارشاد به واقعیت است، ارشاد به واقعیت است، چون ایشان میفرماید برای تأیید مطلب که دمامیل دملها شأنشان اینه که مشقت داره تطهیر، دمل دیگه خونریزیش زیاده، شأنش همراه با مشقته، یعنی مشقت نوعیه دارد، اصلا مشقت شخصیه نوازه. بنابراین در نصوص اشارتها در حقیقت ارشاداتیست به سوی مشقت نوعیه، که اونو مشقت نوعیه می شود در حقیقت واقعه، وصف واقعی برای موضوع ما. موضوع ما دمامیل و جروح، قروح و جروحی که وصف طبیعیشون مشقته، مشقت و شرط قرار نداده، مشقت و قید موضوع قرار نداده، مشقت طبیعیست. چیزی که طبیعی باشه که بهش اشاره بکنه میشه ارشاد. بنابراین مشقت نوعیه که اعلام شده است درست است، اما به عنوان شرط شرعی اعلام نمی شود، دلیلی هم ندارد، بلکه یک واقعیتی است که مورد ارشاد قرار گرفته است. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خواهد کنید.